بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان در ابتدای عمر انگار که در بلوغ قرار میگیرد، مواجه هست با نفس خودش که این نفس در اون بد و عمر نه فجور دارد نه تقوا، گرچه در قوه هر دوی اینها بهش افاضه شده. فالهمها فجورها تقواها، اینها رو در قوه دارد نه در فعل، بدین نه که هر اون چه که در این نفس یعنی این زمین حاصل خیز، نفس همان زمین حاصل خیز است، بکارد همون رو آبیاری کند، بد رسیدگی کند، همان محصول رو برداشت میکنه. حالا این محصول یا فجور است یا تواست، یعنی یا خیر است یا شر است. چه سابقه است شد این بحث فجور بحث عدمیت تواست، نه بحث وجودی. یعنی فجور وجود خارجی نداره بلکه عدمه، مثل اینکه شر وجودش وجود عدمی است، عدم خیر همون شر است. نفس انسان هم در بد و هم یک زمین حاصل خیزیه که این زمین اولا حاصل خیزه چون اسمش نفسه، یعنی مقربترین مخلوق است و مقربترین تجلی است به ذات ذوالجلال. این انسان هر اون چه که در این نفس حاصل خیز، در این زمین حاصل خیز ازش اعانت کنه یا به قول بحث خودمون برش تکامل مترتب کنه، اون رو به تکامل برسونه، اون رو برداشت میکنه. اگر انسان این نفس رو رهاش کنه یعنی بهش اهمیت نده، نمیشه حالت ثالثه ای برش رخ بده که بگیم این نه فجور داره نه تقوا داره پس یه چیز دیگه داره، یا یک چیز بینه این هاست، امکان نداره. نفس مسئلش رو این که در روایات در زبان دست مرسوی فهمودن به زمین، برای این است که زمین می روید زمین حاصل خیز ازش. زمین نفس زمین نیست، نفس زمین حاصل خیز است. چرا؟ چون در فعلیته. اگر زمین حاصل خیز رو کسی درش کشت نکنه حتما علف هر زمین روید، حتما درش یه اتفاقات می افته که خوب و خوشایند نیست. نفس اگر رها بشه درش فجور روش میکنه چون برش الهام شده از ذات ذوالجلال. اگر رسیدگی بشه تکامل پیدا کنه ثمره میده، مثل اون زمینی که درش میوه و اینها بکارن، اون تخم میوه بکارن درخت بشه بعد میوه ثمره بده. این جریان نفس و جریان زمین یه تشبیهه. ماجرای نفس شبیه به زمین حاصل خیزه که در بد و امر نه تکامل داره نه محصول داره، از این ور نه شورزاره نه درش ممنوعیت کاش داره، یک زمین حاصل خیزه. و این نفس ما بحثی داشتیم تکامل داره، هر آنچه که درش هست تکامل پیدا میکنه. اگر انسان بر این نفس کار کنه، بر حالاتش کار کنه، به شأن تکامل نرسونه، بعد تکامل چی رخ میده؟ تجلی، تجلیاتش رخ میده. جرس شد تجلی منهای تکامل محاله. اگر یک تجلی منهای تکامل رخ داد اون همون توهمی هست که میشه. یک کسی برش رأفت و مهربانی تجلی شده، یعنی این تکامل پیدا کرده، این انسان مهربان شده، مهربان مهربانه در هر شأنی قرار بگیره. یک کسی اهل تکامل نیست، این در خوش و بش میگه و میخنده و خم میشه و کم مونده کلش بغل زمین، این خم میشه، یه حالت تظاهری به رأفت داره. بعد این در اون جایگاهش که قرار میگیره حقیقت نشون، مثل همین بازی، مثل همین فوتبال، مثل همین سفر. یه وقت میبینه خشونتی که در ذات این هست شاید در ذات گرگ هم نیست، یعنی این میره که بدره. تو دعوا دیدین این اصلا حواسش نیست این نفر مقابلش ضعیفه، ذلیله. این گفت چون به من این تیکر انداخت من میدرمش. این همون شأن این است که چون تکامل پیدا نکرده رعفت برش تجلی پیدا مقامشو ندارم، مقام تجلی و مقام. خب حالا این نداره، برای تظاهر باید خودشو مهربان نشون بده. ولی یه وقتی کسی از اهل تکامله، این برش یک مقاماتی افاضه شده به همون معنای تجلی کس شد دیگه، این جایگاهی نداره که تو اونجا لو بره که این گل صفت هم هست. حضرت خط مرتبت نمونه بارز رعفته، چه بر سلمان چه بر غیر سلمان، به سبو خوری رو چه سایدی که مورد رعفت قرار میدن، گرچه اینها رو ترد میکرد ولی مهربان بود دیگه. اینها میمودن کنارش گاهی چلندیات میگفتن، بعد یه کسی میگفت اینها رو نگیدین شأنش بالاست، ختمی مرتباته. میگفت اینو اوزان خودمونه، گوشه بگو بذار بگیم. نمیتونه مهربان نباشه حضرت ختمی مرتباته. فرق کسی که تکامل پیدا میکنه در تکامل برش افاضه میشه با کسی که تکامل نداره، این نشسته یعنی بر نفسش کار نمیکنه، یه کتاب رو میخونه، یه جلسه میره و شیفته میشه من این کار رو کنم. فرقش اینه که این از بیرون میچسبونه، اون از درون ثمره میده. یعنی درخت سروه، برش پرتقال هم میچسبونه، ادا در میاره. آقا این که میاره ادا در میاره، ادا در میاره. فرق اونی که به مقام میرسه این است که این بر نفسش کار کرده، این زمین حاصل داده، چون حاصل خیز بوده ثمره داده. حالا من نمیخوام به اون بحث عرفانیشو بپردازم که هر نفسی هر چیزی را که ثمره میدهد اون رو به خیرش استعداد داشته. یعنی به قول حضرت امام سلام الله علیه، کارتر اگر این مسیر رو نمیرفت، اون یکی مسیر رو میرفت عارف بالله بود، مجاهد هم نبوده، اون شأن عالی رو داشت، اون عارف بود. یعنی هزاران تا شاگرد رو میتست در این مسیر بره. این عالم ازش میست. این نفس اگر برش کار بشه، حالات درش آغاز بشه، چون اون اولش رو بس کنم چی بونست، نه به زور نه به چیزی، یا به تعلیمه، بعد در این حالات کار کنه، تکامل پیدا کنه، نفس اهل اون حالت میشه. حالا من از این مقدمه میگذرم، مدخل بحث اینجاست. یکی از اون حالات که در نفس انسان باعثی آغاز بشود، من حتی رسول خود انسان آغاز فلسفهش، اگر اون بد و امر یعنی اون صنع و خلقت و فطرت رو، فطره یعنی که میزنه افتتاح میکنه، اون تفسیر معلم اولی که الله تعالی است، اینو میذاریم کنار. آغاز بعد از آغاز یعنی اون افاضه فیض توسط انسان کاملی که اون هم رخ داده، این هم میذاریم کنار. این آغازی که ازش صحبت میکنیم اون آغاز بالاختیاره که تا رخ نده هیچ چیزی رخ نمیده. مثل این که یه کسی اینجا بشینه جلوش تربت سید و شهدا نیست، بعد بگه خدایا در تربت سید و شهدا که میخوام الان تناول کنم شفا قرار بده، کدوم طورت زیدش شده که گریه کنم، بعد هی قسم بده هی چله بگیره. خب اون تربته کدوم کوش اون تربته باشه؟ میخوام اینو بگم در پرانتز در این مدخل بحث، اگر این آغاز نباشه نه توسل راه به جایی بره نه توکل. یعنی اگر آغاز اون کار کردن و حالات نفس در کسی رخ نده، این هر مسیر رو به اشتباه میفته. و خواه میشه بله سید جمال گلپایگانی رحمت الله علیه، خب یه عارف شهیری بود، معروف بود به جمال سالک، خیلی عالی بود، خیلی شماری بود و خیلی ناشناخته بود. یه آموز مهدی اصفهانی بود که بعد منحرف شد، یه آموز مهدی اصفهانی میگفت میگو سید جمال برای هر سلوک کن، سید جمال میگفت در تو قابلیتش نیست. بعد میگو حالا قابلیتش چطور؟ گفت اول شما برای احکام خوب یاد بگیر. حالا خوب بود آموز مهدی احکام و خوبیات یه عقاید از اون برو اون مبانی رو کار کن بعد بیام من باشه باشه. این آزمهدی اصفهانی این کار نمی کن، یعنی شهوتی داشت دیگه، این میخواست برون بالا، خدا رو هم کنه کسی شهوت این رو پیدا کنه برون بالا. این وقتی حالا این رو حرف در حرف رو اشکال نمیده در این ساعت آخر، یه وقت من این رو از قول استادم شهیدم که خودم شهیدم گفت یکی کسی این اعمال انجام میده، عبادت انجام میده، بخصوص در ماه مبارک. بعد به یه جایی میرسه که حجاب هایی داره، این حجاب سخت برداشتنش. راهش اینه که این دلش بشکنه، راهش اینه که این زایر بشه، مظلوم واقع بشه. و اون الله تعالی حفاظه مونه یک کسی اینو بهش مظلومش کنه، یک کمی ذلیلش کنه، خردش کنه. این که خرد بشه اون حجاب خرق میشه. این میخواد خرد بشه چون اون حالات رو نداره مقابل خرد شدنشون. اوه من خیلی بالا اون مرحوم استاد ما گفت همونجا برمیگرده، تجلی برمیگرده. خیلی بده وقتی تمام اون سیرش که این حالا رسیده به این مقام که پشت دره، حالا رسیده وقت مرزو اینجا داریم صحبت اون، این وقتی که رفت حرم از دوزا در بسته از پشت دره، خب اون در باز کنه اون زودتر میده، اون پشت دره در میزنه. و این رسیده در میزنه، یه حجاب هایی نیست ولی ذات و مقدس معصومین این را شفاعت کردن، ذات و مقدس رو بهش رعفت کرد. گفتم باز کنید، گفتم آقا این حجاب داره. خب حجابی که با اختیار حادث شده با اختیار برای خرق بشه دیگه. الان راه خرق این حجاب که با اختیار از خودش دفاع نکنه، بگه الله شاهد الله عالم نکرد اون تجلی دور زد رفت. من خیلی این نکته داره اصلا گذاشت که اصلا ما نمیدیم چه خبر، فکرمون همه چی با پست میاد، در مقام با پست میاد، تو به این مقام نایل شدید. چی بگفتم رفته توی این مثال یادم رفت. این اون پرانتز بود که برای این اون پرانتز بود که عرض کردم در نفس اینو، این همون پرانتز بود که بودم اگر آغاز نباشه هیچ کسی شفازه. آغاز حالات در انسان توسط خودش رخ میده چون برش افاظه شده. مثل اینکه قوه هاضمه تو فقط در توه، نه در قاشق، نه در نوع غذاست، نه در قشق. تو قوه هاضمه رو بهت دادن، غذا رو کسی دیگه میده، تو باید اون هست، خودت باید هست و وجوی هست کنی. ها حالات نفس هم چه در شر چه در خیر آغازش توسط خود انسان رو بوده. به این نفس که نفس باید اهل یک سری حالاتی بشود توسط خود انسان. اگر اهل این حالات نشود این حالات رو دارا نیست گرچه داناست. مثل اینکه اون زمینه حاصل خیز باید درختی درش کاشته بشه، آب داده بشه، بعد منتظر ثمره باشه. هیچ علتی در این علم جغرافیا نیست که بگد که اگر زمین باشد، آب باشد، هوا باشد، اون زمین هم حاصل خیز باشه، میوه و ثمره نشه. هیچ علتی اصلا کشف نشه چون امکان نداره. علت مادی باشه، علت تامه که تو خود علت مادی است دیگه، جای دیگه نیست که. علت حقیقی که علت فاعلی که جای دیگه نیست، تو هم علت ماده است. خب یکی از اون حالاتی که در نفس انسان باعث آغاز بشود و نفس اهلش بشه، وگرنه ول معطله، حالا عرض خواهم کرد، اون حالت موظف شدنه. انسان باعث این نفسش را اهل موظف شدن بگرداند، یعنی یک چیزی در نفسش آغاز کنه، بعد تکامل بهش بده، بعد به تجلی برسه. بنابراین این که نفس اهل موظف شدن بشه. یاد ساده ارز کنم این بحث رو در بعد تکامل و بعد شباقت نگه داشتیم که اینجا این اوقات آخر ارز کنیم. بس بحث خیلی مهمیه. نفسی که حالت موظف شدن برش نباشه، اون حالتی رخ میده که چند سبایی پیش بحث کردیم، زور، اکراه. نفسش دارای حالتی میشه که همه چی برش اکراه داره. اکراه داره یه کسی بهش زور بگه، اکراه داره. بعد یه جاهل احمقی هم پیدا میشه اینجا، میگه بس آدم باید حقشو بگیره. اینو از کجای دهنت تو در آورده آدم حقشو بگیره؟ چرا علی علیه السلام نمیگیره حقشو؟ اصلا حق مگه گرفتنیه؟ مگه اون حق حقیقی یعنی الله تعالی مرده که تو رو بگیره؟ این چه حالتی تو انسان ها رخ میده؟ قد مسلکی، غرور مسلکی. اون حالتیه که نفس به این حالت دوچار نشده که عرض کرده. حالا ببینید چقدر این تکبر بهش دست میده، غرور بهش دست میده. اصلا یه وضعیت بد اسفناک. یه مسئله ارز کنم یکم ساده ترشه. سابه الان من گمانم اینطور نیست، گمانم حالا خبر نرم، گمانم سابق این هم که میرفتن کلاس رزمی مثل این کلاس های کنفو، اول این دیوی شیش هفت ماه اینا کتک میخوردن. من قشنگ یادمه، یعنی اینو استاد میزد، شاگردای ارشد میزدن، حتی اینقدر میزدنش گریه میکرد. عادی بود تو این کلاس های کنفو کسی گریه میزدنش درد داشت. این تازه ارورست و این میزدن. خب ولی با اختیار رفت بود، یعنی اگر اومده بود کنگ فو کار بشه، بعد تمامش رو شن داغ میکردن. تو شن داغ باید این دست اصلا یه چی دی الان نیست، من گمانم ممنوع شدی وقتی لباس بهش نمیدادن. الان به یه کسی کمربند نمیدن، اون وقت لباس نمیدادن. اصلا لباس کنگ فو اینا دارم صریح میگم که مشخص بشه شما مجهول الهویه بود. لباس کنفو چیه اصلا؟ کجا میگید جا نمیفروخ؟ من یادم اینا لباس کنفو در اختیار استاد بود که استاد باید میداد. یک کنفو هم کمربند نداشت، راه یک کمربند مشکی داشت. یعنی اول لباس بود، این تا مدت ها با زیرپوش باید میگه با زیرپوش، یعنی یلا تیشرت با زیرپوش باید میگه با شلوار. اینا هم میزدن، بعض خونی میشد یه وضعیت. بعد کم کم این شاید میفهمید که ماجرا از چه قراره، که بعد خودش میشد جزء ارشدین نفرات از ورد میزد. اون ماجرا این بود که استاد، خب این حالا نمیخوام درش بحث کنم، ولی تنها رزمی بود که درش معرفت نفس بود دیگه، خاطر همین کنفو کار آدم های عجیب بودن که نیستن دیگه، نسلشون نیستن الان دیگه میبرن بالا یه آدم های عجیب بودن. حالا وقتی باید صحبت کنیم در موردش، اینو میزدن، این اینطور میشه. بعد میفهمید ماجرا چی؟ ماجرا اینه که فنون کنفو اینقدر پیچیده است، این که میگم درش معرفت نفس و انسان شناسی رخ داده، باید کاملا توجه نفس به بدن باشه که بدن چه حرکتی بزنه. مشهور بود کنفو کارها مختصر و مفید میزدن، بعد بعضی آقایون چشیدن نتون باید میزدن تمام شد. بخاطر این بود که تمام توجهش در صحنه بود. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که این فنون که تو میخوای آموزش ببینی توی دعوا یا مبارزه که سابق خیلی مرسوم بود، وای نمیستن بگن بسم الله الرحمن الرحیم هایسو بری جلو بزنی، اون وقتی که میخوان تو رو بکشن. یعنی تو استراب داری، استرار داری، کتکم داری میخوری، تو اون وسطه تو باید فن رو بزنی. ما اول تو رو در حالت دعوا قرار میدیم که اینقدر کتک بخوری نفس تو از کتک خوردن هیچ مشمعز نشه. نفس این در حالت عادی کتک بخوری، ما کتک بزنید، من حالا میتونم این فن رو اجرا کنم. میفهمی چی میگم؟ اون اول این حالت بهش میداده که تو این نفست اول باید بدونه کتک باید بخوره، امکان نداره تو کتک نخوری. مثل این فیلم هایی یه نفر 40 نفر رو بزنه، یه نفر مقابل 4 نفر رو بگیره حتما کتک خواهد خورد. بعد در اون کتک خوردنه تو باید این فن اجرا کنه. حالا اینا اونجا بحث میکردن که تو اول کنفوکار به خاطر اینکه بدونه چی و کجا بزنه باید اول بفهمه طرف چه ورزشی بلده، پس باید اول بخوره، باید اول بخوره. مثل این مثل برای این حرفه، نفس باید یه حالاتی رو در خودش ایجاد کنه، دارا بشه که به وقتش بتونه واضح کنه. اگر این کسی که این رسمی رو کار میکرد در وسط کتک خوردن 6 ماه کتک میخورد، بعد فنا شروع میشد، بعد باید رو حسابش کار میکرد با شن داغ و این طرف، بعد کتک خوردن تب جمع نمیشد، بعد استاد دستور میداد که حالا در بین کتک از خودت دفاع کن، میزد میریخ زمین رو بیدر. همون بچه تازه کار، همون که گریه میکرد، همون که بدنش خون میومد، نفس دیگه اینطور شده. اون میزد، این برمیگشت یه نمیزد. توی کنفوی فنی بود که بهش مفتن اون مورفانو این بود که هیچ سلاحی نداشته باشه. خیلی زیباست در این ورزش که هیچ سلاحی نداره. ایلانچیکو و این آقای از همش از کره و چین اومد در کنفوی اصیل، هیچ فنی نبود. میگفت ابزارت آن چیز که در اختیار نفر روبروه، در اختیار نفر روبروه تو انتخاب کن روی از کدوم ابزار، از پیر آستینش، از دماغش، ام موش موشک مولنده بروز آبوش، گردنش اگر ضعیفه بزنین همون لحظه اول میخواد. اگر این حالت آبگاهیش روه یه ضرور پیشنه همین رو میگفت، این دیگه تجلی کرده بود دیگه، تکامل پیدا کرده، میدونست خب بیا منو بزن، من رو بهت میگم یه دونه بزن تا هم بهت بگم. در اسلام همیشه اول باید بخوری ها، یه دونه بزنن ده تا باید بزنن، یه دونه نزنن ده تا ممنوع بزنن. خب این تو نفسش یه سری حالاتی رو نداره، این نکاشته، اون جاهایی که باید از خودش این رو افاضه کنه نداره، معلومه رو به تظاهر میاره. نفس اگر این حالت موظف بودن رو در خودش آغاز نکنه، جایی که وظیفه دارد پاش میلنگه. یعنی اصلا چیزی به نام وظیفه در این انسان تعریف نشده، موظف بودن رو نمیفهمه نفسش. اونگاهی که به نفس بگن تو موظفی به نماز یا خمس یا روزه، این دیگه چرا و اما و لکن و ولکن و اینهاش میاد در صحنه. این بدبختی که گفتم اینجاست، در نفسش اینکه تو موظفی تعریف نشده. همین روزهای قبل رادیو رو گوش میکردم، مادران و پدرانی توی برنامه، نفهمیدم چه برنامه بود، نامه نوشته بودن، سوال کرده بودن که بچه ما که در سن رشد و بلوغ دینی هم پیدا کرده، آیا روزه رشد و قدش رو میسوزونه یا نه؟ و آقای کارشناس هم داشت به صورت علمی توضیح میداد که روزه نمیسوزونه، البته اگر خوب بگرفت. میدم هیچ کلمه ای از وظیفه نبود، اصلا الله تعالی وسط نبود. خب الله نم نمیدونست اون لحظه که روزه رو واجب کرد، نمیدونست که این در رشد آیا اینو باید دکتر رو حلش کنه. که امام فرمود فلسفه احکام کسی بره سمتش هلاک خواهد شده. فلسفه احکام به جزئیات اصلا اصلا هر کسی داره میگه این کرد و برده بره این جواله، احکام به جزئیات فلسفه نره، به کلیت فلسفه احکام امرالله تونش. چرا این رو میگه یا چرا اون پدر مادر این رو میپرسن؟ چون اینها در نفسشون حالت موظفیت، موظف شدن تعریف نشده، نیست. مثل اینکه اون کسی که استاد حاضر نداشت در کنفاو میرفت اونجا، از اون اول پولش رو میگرفتن فن بهش یاد نداشت، بعدی میمد تو دعوا تا میمد بزنه لهش میکردن، یه دونه میخورد گیج میشد. خدا نکنه نفس به حالت موظف بودن نرسد. چرا؟ چون هیچ تکاملی نخواهد داشت. حالا بس تکامل رو کردیم، این حجاب اعظم ضد تکامل چی هست؟ این هست که یک نفسی حالت موظف بودن درش ایجاد نشده باشه. و این راهش این است که انسان وقتی با عقلش فهمید موظف است به فلان کار، در آن کار، حالا با عقلش فهمیده، از جمیع شونات دیگه فارغ بشه، نفس رو فارغ کنه. شما ببینید این کارمندان دولت یا این کارمندان موظفن به کار دیگه، ولی اکثر هم، یعنی اکثر هم اینها در هنگام کار دارن میفردازن به معاملاتشون، به گوشیشون، به اون خر دجال. گاهی خر دجال سوار اینها میشه، گاهی اینا سوار خر دجال میشن. گفت چرا نمیتونن یه گوشی، پرسید چرا نمیتونن گوشی رو عوض کنن؟ گفتم خب باید همه چی شبیه تلویزیون باشه. چرا شبیه تلویزیون؟ حالا وقت بزنم امکان نه، اگه یه روزی اومد گوشی عوض شد، چون خر دجال یه سرخ داره دیگه. چون شما مطمئن باشید یه وقت احمقانه فکر نکنید دنبال خر دجال بکن. خر دجال همین دیتا ها و همین رسانه ها اینه ها، این ها چیز هم یه خریه واقعا، نه اینطور نیه، همینه. حالا شواهدی هم داره که میتونه گاردار اون همه چی باید شبیه رسانه، رسانه هم خریدنش اینا. بعد اون مالی که میبره برای زن و بچه درش خب شبه هست. چرا؟ چون اونجا موظف بوده به امور اداری بپردازه و ممنوع بوده امور غیر اداری. حالا مراجعه نداری استراحت کن بشین، موظف این نمیتونه نفسش رو موظف کنه. ببین محال این کسی که حالت موظفیت در نفسش نداره، این در نماز موظفش، حالا که در متن میخونه نفس. تو الان موظفی به چی؟ اینو عقل قبول کرده. این عقل قبول نکرده بس شده است. بده با عقلش. حالا ما میگیم عقل قبول. حالا که عقل قبول کرده، راه این که این حالت موظف بودن در نفس کاشته بشه و به تکامل رسه این است که در اون کار که برش موظفه از جمیع شؤونات دیگه فارغ بشه. چرا؟ چون این حالت موظف بودن در نفس ایجاد بشه. محال این نفس که هنوز در 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی موظف بودن را ندارد، محال است که این بتواند در عبادت به ثمره برسد. برای همین خودش صادقانه میگه من از عبادتم ثمره نمیگیرم، چون در اون عبادت هیچ فارغیتی نیست. چرا فارغ نشده؟ چون اصلا موظف، اصلا به خاطر اینکه موظفه این کارو نمیکنه، به خاطر یه شأن دیگه داره این کارو میکنه. شما کاری ندارید بگو آقای موظفن هر هفته ساعت 9 شب لباس پوشیده مثلا در ورزشگاه باشه. ببین چند نفر اینطور میان. بعد بگو اگر نیاد جاتون رو عوض میکنه میان. اون به خاطر اینکه موظف بود اومد؟ نه، چون منافعش رو در خطر دید. جناب حضرت صادق الوعد که غیر از این حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل صادق الوعد یکی از انبیا بود، قرار گذاش با یکی از افراد امتش، گفت پایین کوه قرار ما مثلا عصر پایین کوه. بعد رفت سر قرار، اون نفر نیومد. اصلا اینطور شد که پیغمبری برگزین شد، نیومد یه روز دو روز. بعد خونه اونجا ساخت، موند همونجا، موند که از بهش لقب صادق الوعد دادن. ازش پرسیدن خب این نیومد برو؟ گفت من نگفتم نیای میرم، من گفتم قرار ما اینجا. اصلا دیگه مهم نیست اون میاد، من گفتم قرار ما اینجا. این به خاطر اینکه یک حالتی در نفسش ایجاد شده به نام حالت موظف شدن. من گاهی اوقات در تربیت فرزند خندم میگیره، آقایون و خانم ها میخوام فرزند رو تربیت کنم. اصلا این بچه اصلی ترین تربیتش این است که یک حالتی در شروع بشه، نه رخ بده، شروع بشه، بالاتر رخ میده سر اینکه موظف بشه به یک کاری. اصلا این نیست. میگه چرا؟ چون محال پدر مادری که این حالت رو ندارن بتونن تو بچه ایجاد کنن. خب حالا نمیشه ایجاد کنن، سلاح بعدی چیه؟ زور. یک مثال از این عرض بگم، شما این محافظا رو ببینید، اینا چیزایی که محافظن، حالا مثال محافظای رهبری، از جمیع امور در اون وظیفه‌شون فارغن. یعنی اینها نه معلم اخلاقن اونجا، نه حجت الاسلامن اونجا، گرچه بعضیشون علم خوبی دارن، نه دکترن، نه مهندسن اونجا، نه همشهری میشناسن، نه خواهر نه برادر. وظیفه این نفسشون دچار این حالته که من خبر دارم که به شما میگم، اینها خیلی سخت انتخاب میشن و برخلاف اینکه مردم تصور کنن فنونشونه، نه اصلی تری شاخصشون که آخرم باید به تایید خود حضرت آقا برسه، اون حالت تزکیه شونه. و عموماً من که میگم عموماً یعنی مطلقاً، من چی دیدم عجیباً اون اصلی ها رو میگم، اصلی ها عجیباً دارای حالات عجیبه و سحر و تزکیه بایی ها. شما اینها تو اون شأن وظیفه شون که وظیفه شون حفاظته، موظفم به حفاظت، یعنی ما به همه مشکوکیم. یکی شاید بدوی دست ایشون ببوسه، یکی شاید بدوی بکشه، واسه ما فرقی نمیکنه، اینا اینجا آموزش میبینن. هر کس دوید ما لهش میکنیم، بدوی سمت شخصیت. احسن این نگرش حضرت ختم مرتبت رو سنگ میزدن، پیامبر جا خالی از وقت بعضی میخورد بهش، امیرالمومنین سنگ رو همش میزد به طرف، پیامبر میگفت علی جان میناولشون کن. و حضرت شما موظفی به پیامبری و من موظفم به ولایت مداری، نبوت مداری و حفاظتشون. میزد امیرالمومنین نوجوان بود، تو پیامبری کن فعلا، من امت تو هم، من پیامبر. خود این امیرالمومنین وقتی شان ولایت رسید دیگه اون امیرالمومنین بود. شما فکر کن این محافظه از جمیع شؤون فارغ نباشه، یه از حضرت آقا داره محافظت میکنه و این مثلا پسر خالاش میگه سلام خاله اولی چطوری، او زدن بردن. یه فرمان بکنم 8 دستوری در سال 90 اینا بود، حضرت آقا تو حرم امام ارسال رو پیدا کنید بخونید، فرمود که اینها در مسئولین جمهوری اسلامی ممنوع است، اگر اینها رو داشته باشن نمیتونن کار کنن. یکیش قید هفتم یا هشتم شد اینکه در پی محبوبیت باشن، چون مسئولی که در پی محبوبیته نمیتونه کار کنه، حالا این نمیتونه یارانه متمولین رو قطع کنه، نه هیچ کار دیگه، محبوبیت چه دست میده. اینا این نکته داره. حالا شما این مسئله حفاظت که مطلقاً اینها موظفن به حفاظت و فارغن، در قضیه عبادت دقت کنید. یک کسی غیر از خود این جمع بخواد سمت اون شخصیت بره، اینا میکوبنش زمین، لهش میکنن، گرچه بعدن شاید بفهمن که نیت سویی نداشته، مثلا حالا چیزی میخواسته، پول میخواسته، کفیه میخواسته، هرچی میخواسته، این برای میارن پشت بهش میدن، ولی اینها موظفن به این و این برکت ثمرش میشه حفاظت از جامعهش. وقتی موظفن فارغ میشن جمعیشون، پس حالت وظیفه در نفس اونگاهی رخ میده که انسان در شأن وظیفه از جمعیشون فارغ میشه. کسی که به این حالت زیبا و عظم نرسه، کتاب رو خونه، حرفی گوش میده، وقتی اینو نداره میبینه به نفسش زور میکنه، تازه اگه زور کنه، معمولا که تکبر میکنه رد میشه، خیلی زورکی نیست، باعث تکامل پیدا کرد، تجلی توظف در تکامل رخ میده. یعنی موظف بودن بر کسی حادث میشد که این یک سیری کرده به تکامل رسیده، بهش تجلی شده. این بحث وظیفه خیلی بحث عجیبیه که این در روح کسی این حالت رخ داده است، در روح کسی این حالت ربطی نداره به تخصصش، هیچ ربطی نداره به تخصص و اون شأن اجتماعی. مرجعیت مثل دکتر و مثل یک فیلسوف همش اعتباره، چون اگر حقیقی باشه باید شما این اثبات منطقی رو بکنی، هر مرجعی خوب است، پس شریعت مداری هم خوب بود، پس منتظر مرجعیت یه اعتباره، یه تخصص یه کسی درش مخورون میشون، یعنی کسی مرجع رو ما محترم میدونیم به حسب مرجعیتش نیست، به حسب این است که این کارشناس حکم الله تعالی است، تقوا داره، متقیه. این نفس حالت وظیفه درش رخ نداده، موظفیت رو نمیتونه تعریف کنه، برای همین چرا و اما لاکن و قاطبه اشخاصی که اینطوری هم نشانه حضورشون که اهل توجیه هم. امام رضا فرمود اگه کسی از مؤمنین شیعه بشه توجیه هم نفسش میره، یعنی این وقتی یه کاری میکنه دیگه بعد نمیاد توجیه کنه به خاطر این رد میکنه، یه غلطی کردن، اصلا نه یه غلطی نکردن، به تو اتهام زدن، الله اعلم. این در شیعه رخ میده که شیعه تکامل پیدا کرد. شما اون لات های زمان جام میرزا رو ببینید، تا گفت توتون استعمالش حرامه، اینا لب دیگه به توتون نزدن در ماجرای تحریم تنباکو. این دارم هی اینو میگم، یعنی این حالت موظف شدن یک حالت دینی نیست، یک حالت نفسانیه. یه اخ یه لاتی بوده، هم پیرامون آیتیه با اینو گفتم، مثلا این طور بوده، این از قدیم قماش نبوده، یه حالات عجیبی داشته، یا همین آقای زرما، یه وقت این در نفسش این وظیفه رو دیده به مادرش خدمت کنه، گرچه لب به شراب میزده، لب به تریاک میزده، لب به هر گفت و زهر، در نفسش این وظیفه رو ایجاد کرده، مادر من رسیده بهش وظیفه است، اون میشه که یه وقت قابل میشه سیر میکنه، بهش میگن آ این توتون استعمالش در حکم جنگ با حضرت خود جنگ میذاره کنار، ولی یه وقت یه مرجعی، یه مقلدی حتی، یه مؤمن، یه مسلمی، این حالت نه، این سر جای خودش مقابل این قضیه میسه. کمن کسان که این حالت طیبه را در نفس ایجاد کنن، در عصر ظهور بزرگترین حجاب همینه. اونهایی که حالت موظف بودن در نفس ندارن پاشون میلنگه، چون سر به زنگاه اون وقتی که باید یک وظیفه ای را اعمال کنن، بلفل کنن، نمیتونن. دقت کن کجا گفتم، سر بزنگاه. و اول بس گفتم یه وقتی کسی حالت مهربانی به خودش میرسه، اول گفت چطوری خمو راست میشه، این وقت باش بازی کنی ببینی این گرگ یا انسانه، یه وقت باید باید شوخی کنیم. این حضرتی یه وقت من جلسه خوردم با آقای مفتی، یادم چه حکمتی بود، از آقایم بپرسیم در حکمت نهج البلاغه دو سه کلمه از حضرت میفرماید که مردم رو امتحان کن بعد اعتماد کن. تو برو رفیقت رو امتحان کن، یه کشیده بزن. او حکم ترور تو میده اصلا. تمام ترور شخصیت و ترور جسمانیت و. دید بعضی وقتا شما مثلا این زنان روسپی رو یا این زنان بیهجاب می خدا یک کاش من سلاح داشتم حکم داشت اینا رو می کشتم. اینطوره دیگه، بدبخت اینطوره. هر کسی بر خلاف میل نفسش باشه به اسم اینکه گناهکاره. بعد اون شما میری این نوشته اون رو کاش شاف کنن. شهید نواب رو میبینی، شهید نواب شما توقع دارید در مورد زنان بدکاره چی بگه؟ بکشیدشان، تکه پارشان کن. یه متنی داره، امکان نداره بخونه آدم گریه نکنه، در مورد زنان تهران نو، شهر نو واسه اون زمان. گفت وای من جگرم آتش میگیره، اینهایی که به لحاظ فقر به تن فروشی روی آوردن یک روزهی میخوا. یا از کمن اون کسانی که این حالت طیبه را در نفس داشته باشن، یعنی چی؟ یعنی سر به زنگاه بتونن این وظیفه را اعمال کنن. خدایش رحمت کند مرحوم عاشق حسین لنکرانی رو که در سال گرمش نسیم. مرحوم عاشق حسین یکی از اون خب مشهور بود به مرد دین و سیاست. یکی از کمترین کسانی که سر به زنگاه وظیفه شو در قبال پهلوی اول و پهلوی دوم انجام میداد. عاشق حسین لنکرانی رفیق صمیمی از امام بود، اونم از سال 1320. خیلی معنوس بود از امام، ولی خب یک عادت حسنه‌ای داشت که اینو ما نمیفهمیم، اینو خداشون میفهمن. تو بال عبد نومه عرف الناس قبل ان معرفته، خوش با تو با، یعنی اون جنتی برای اون کسی است که این خودش رو پنهان میکنه، مردم نشناسنش. حالا وقتی کسی از این شهر اینه رو میگه من اون رو باید مردم بشن آقا تو مثلا کیه یه حالا بشناسن، یه وقتی کسی شعنی داره، یه شعنی داره. از آن ساعت چند؟ 8:43. خیلی وقت داره یه نگه دارین من یه چی بگم نمیشناسه. من ندیدم یک نفر رو هم تا حالا ندیدم، من ندیدم، هست خیلی هست تو این قضیه که این ماجرا رو بدونه، ولی من ندیدم تو این قاطبه همسن و سالا و جوانهای خودمون که با هم برای داریم که اینو بدونه. حالا مثلا همینجا میپرسم ببینم، عزیزترین شاید مرحوم آقای قاضی اون عارف ساله کی بوده؟ کسی میدونه؟ معمولا شنید آقای بهجت بوده، درسته؟ عزیزترین شاگرد آقای قاضی داماد آقای قاضی بوده که اینو خود آقای بهجت هم میگفت، و اون هم از این حالاتی داشت که عاشق حسین داشت. مرحوم آقای شفیع سروستانی، شفیع زاولی هم میگفتن، شفیع سیستانی هم بهش میگفتن. خیلی مجبور، هم یادناش هم مجبور. تا جایی که وقت اینو من از آقازاده آقای بهجت شنیدم، گفتش که بله شما از کجا میشناسید، و بعد اینو تعریف کرد. گفت یه جلسه بود من بودم، آقای بهجت بود، آقای خامنه ای بود، صحبت شد از عزیزترین شایده چیز. آقای بهجت به آقای خامنه ای هم گفت، گفت که او عزیزترین و با کرامت ترین و او شأن عجیب و شیخ سیستان داشت. اون شیخ سیستان، اون شیخ زاولی. آقا ارگش گفت من در سیستان تبعید بودم، همسایه ما بود، ولی ما هیچی ازشون ندیدیم. عجیبه. حتی آقای ولی با آقای رئیس جمهور فرق می‌کرده، و آقای قبل ولی ها ولی در شأن ولایت قرار میگیره دیگه چیزی براش پنهان نیست. اونا گفت آقا ارگش گفت عجیبه ایشون همسایه ما بود، خیلی معمولی بود. اینا یه شأنی پیدا میکنن در گمنامیشون. من اینو خیلی گفتم، آقا عارف سالک هر چقدر مقرب تر میشه معمولی تر میشه، عادی تر میشه. یادی کسی حضرت امام حسن مجتبی رو دیده بود، رفته بود شاه مجتبی تهرانی، بود که آقا من نزنی ما رو، از کسی جورت میشه بگه گفت بگو ببینم. گفت من حضرت رو دیدم. گفت بله درست دیدی. گفت خیلی معمولی بود. گفت بعد میخوای چی باشه؟ مثلا چی میخواستی باشه؟ مثلا امام حسن انسان بوده یا نه؟ چی میخوای باشه؟ روی پری بیاد این تو این گیجه بچه هست. گفت ناراحت شما میخواستی چی باشه؟ ببین این در این گمنامیش مثل همین آقای شفیعه سیستانی. خب عاشق حسین لنکرانی یه چنین شأنی داشت، به شدت تلاشش بر این بود که شناخته نشه، ولی خواص میشناختنش. حضرت امام خیلی خوب میشناخت، خب رفیق بودن با هم. ایشون پشت پرده کارهای عجیبی میکرد و من معتقدم اگر شهید مطهری رحمت الله در رفع شبهه بسیار خدمت کرد که کرد، خیلی در اون دهه و در اون سال خدمت کرد که خیلی کرد، در سیاست شیخ حسین لنکرانی چند هزار برابر این کار رو کرد، چون خواص رو تکون میداد. یه خواص تکون بخوره هزار تا شاگرد تکون بخوره. یه شب نه اینو محمد علی فروغی میشناخت. خیلی دوست دارم وقتی فروغی رو میگم بگم لعنت الله. اون ملعون عاشق حسین لنکرانی رو میشناخت. به محمد رضا شد محمد فروغی شد رئیس الوزراء. به محمد رضا اون اوایلش محمد رضا بهش گفتش که اینو خطرناک شیخ حسین لنکرانی سنگلجم میشست که آن این استاد عزیز و این برادر عزیز عاشق عباس اخوان یکی از محدود شایداراش حسین لنکرانی که الان زنده است. یکی از شایداراش مرحوم منذر بود که من گفتم اونا که کتاب های آقای منذر رو بخونن، هیچ کتاب تاریخی دیگه نخونن اشکال نداره. مرحوم منذر اینا شایده اون بودن که عجیب بودن، عجیب هستن. من مدل فروغی به ممرزه گفتش که ببین تو باید یه حالتی ایجاد کنی، من رو فکر نکنم باشون خواست بیان باشون دوش برو رفاقات کن. من هیچ جا نمیرم. گفت بیاد خونه چند نفر بید، دو سه نفر رفتن، یکیش خونه هاش حسین لنکرانی. شب در زدن در باز شد، خادم آدید ممرزه و من مدل فروغی و آقای ساعد و دزد در باز اینا رفتن تو. این راوی که داره اینو میگه میگه این اصلا عاشق حسین اومد نگاه میشه عرضه من چیز اومد نگاه میکرد داد میزد میدوزید آقا، اما از همون اول اینقدر بلند بلند با داد صحبت کرد. این من عرضه میزد مهده ای فروغی پاشو بگیم مهده ای فروغی فیلسوف بود برای خودش فلسفه دام میدونست اینا چجوری هم دیگه، میدونست اهل فلسفه تند هم سر اینکه باید یه راهی پیدا کنی برید باشون صحبت کنی. هی یه راهی باز میکرد میگفت آقا البته مسئله دزدی رو بذاریم کنار بپردازیم به یه مسئله. میگفت دزد آقا مسئله اینقدر این حرف زد محمد رضا با ناراحتی بلندش یه لگد هم به من در فروغ زد اومد بیرون. اینو به امام خب اون وقت آقا روح‌الله بوده گفتن اینقدر خوشحال شده اینقدر خوشحال شده. به مرحوم کاشانی گفتن اینقدر خوشحال شده. به خیلی ها گفت. یه چند شخصیتی داشت شاه خیلی ناراحت شد از این کار عاشق حسین لنکرانی. اینو من توی کتاب تاریخی می‌دیدم، یعنی یک پرده دیگه که وقتی میره جزیره موریس رضا شاهو ببینن بچه‌ها، رضا خان اولین چیزی که از محمد رضا می‌پرسه میگه از اون دشمن با شرف من چه خبر؟ میگه کیم یا شیخ حسین لنکرانی. وقتی رضا شاه نامه نوشت شیخ حسین لنکرانی تبعید کردن، حکم اعدامشون نوشت، اینو دادن دست شیخ حسین. شیخ حسین یه نامه‌اش تو غلط می‌کنی منو اعدام کنی، جرأت دارید بیاد منو اعدام کنی. رضا شاه ترسید. این نماینده‌های مجلس دو تا داد می‌زدن سر رئیس جمهور، اوضاع اینجوری نمی‌شد که است. داد نمی‌زنن که اینا اول میگن که احتمالاً ازش سوال کنیم. بعد از اون ور یه سری هدایا میاد پشت پرده و اینا امضا پس گرفته میشه. شجاعت ببین همون شجاعت که زایده حالت وظیفه است. عاشق حسین لنکرانی شاخصه بارزش این بود. این حالت وظیفه درش رخ داده بود. دیگه دست خودش، اونم دست خودش بود. سر بزن آهای شاه مملکت اومده یکم بترس. یا مثل علما و مثل این جاهلینی که چهار کتاب میخونن این شجره خبیثه توجیه درشون رخ میده. توجیه کن بگو البته مهمان حبیب خداست. بگو البته این لباس اینو لباس پیغمبر نه، حالا مثاله. لباس شاهنشاهی داره البته. نصیری ملعون رئیس سابق شده بود اون زمان عاشق حسین لنکرانی رئیس شهربانی بود تو 40 و 15 خلال 42 تا تو رو خدای وقتی برید مرکز اسنا، این مخصوصا این تابستانیه که وقت دارید، برید از این کار رو بکنید، ول کنید این خردت جالو، برید این مرکز اسناد عوضشین، بعد یه کتاب های بعد مثلا اسناد 42 رو بخونید. تو اسناد 42 هست که نصیری در گزارشش به شاه گفته تمام قائله 15 خرداد 42 که ما مدیون عاشق حسین لنکرانیم که امام رو نشون داد، اونجا در گزارش داره تمام قائله 15 خرداد 42 زیر نظر یک کسی است به نام شیخ حسین لنکرانی به شاه داره میگه، ولی ازش یک سند هم نیست، از بس که این مرد لنکرانی. که میگم سر بزنگاه یعنی اینجا سر بزنگاه موظف بودن. حالا اینم جالب بدونی 5 روز بعد از فوت امام شیخ حسین دنیا رفت. تو همون بعد اتمام بحثم میخوام متن رو بخونیم، چند هفته نرسیم بخونیم، خب اینو بس شیخ حسین تمام کنم. تو همون 5 روز بعد فوت امام تا فوتش شیخ حسین در بستر بیماری 3 نامه نوشته. یه نامه نوشته به استاد احمد خمینی، یه نامه نوشته به آقای مرتضی پسنده برادر امام، یه نامه نوشته به آقا. اون نامه که به آقا نوشته، نوشته که خیلی خوشحال شدم که شما رهبر شدید، خیلی جالبه اینا این در ربه هم یرزقونه، باید برای ما اگه دعا کنن. تو اون نامهش خیلی کوتاه این شعر رو نوشته، میگه آقا من نمیدونم چطور بگم حرفم، اون تو این شعر میگم همونطور که در اتمام ماه رمضان این شعر رو میگن، چون قانیه عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. این شعر رو مینویسه میگه این خطاب به شماست، صد شکر که شما آمدین این کسی دیگه نیومد و صد حیف که امام رفت. خیلی قشنگ، کی میتونه بگه ماه رمضان بالاتر یا عید فطر؟ هیچی هست نمیتونه بگه. حکیم هیچی میگه که جفتش یکیه، این تکامل اون این رمزان تکامل ماه رمزان. این نامه رو برای از دهانش بعد دنیا میره، خداش رحمت کنه. متن رو بخونیم کمک بشه میشه. در هر حال انسان متعبد باید اوقات عبادتش موظف باشد. در همون شأن موظف شدن نفس اینا دارد میگد که اگر کسی به سمت عبادت برد ولی درش موظفیت نباشه، که اینکه تو چرا باید نماز اول بخونی؟ من موظفم که اون اول بخونم، موظفم، نه اینکه میخونم به خیر دنیا آخرت برسم، نه اینکه کسی گفته اگر بخونی نرسیدی توف کن در صورت ما، نه اونا توصیفه، این اصله. البته من اینو مقدمه‌اشو بحث کردیم هفته گذشته که گفتیم عبادت بس یعنی بعد مهمترین عبادت در نماز، اونم با فارغ از البته اوقات نماز را که مهمترین عبادات است باید حفظ کند و آنها را در اوقات فضیلت به جا آورد و در آن اوقات برای خود شغل دیگری قرار ندهد. شغل مشغولیت، یه انحرافی هست در بین منبری ها، حالا منبری هاش میگم یه منبری ها میشه و این از اون انحرافات پیچیده ایشونه، خیلی هم بده. چه من دوباره شنیدم که ایشون گفته این حرفو در سیما، من فکر می‌کنم اصلاح شده نسبت به قدیم، من بحث کردم باش. و اون این حرفه نماز اول هر کس فرق میکنه، این خیلی مخالطه بزرگ. یا کجاش در آورد نماز اول وقت هر کس فرق میکنه؟ یا کجا در آورد؟ نقل یا عقله؟ عقل که نداری، نقل کجاست؟ زنی وقت اذان داد بلال نه ختم مرتبت داره با سلمان فوتبال بازی میکنه، گفتن آقا بفرمایید، نه گفت نه فرق میکنه باز هر کس. فرمود تا اذان داده بشه اینو مومه، یه وقت خواب مونده حالا اونو کاری ندارم، یه اذان داده میشه به مومن نگاه کنید، میتونید بفهمید مومنه یا نفاق. الله اکبر الله اکبر، مسجد نماز، لا شک وقت عذری هست، اون عذر به خاطر این واجب نکردن که این عذر گاهی رخ میده تا تقدیر در مشیتش. و همانطور که اینجا راه حل اون که چگونه به این شمعه، همانطور که برای کسب مال و منال و برای مباحثه و مطالعه وقت موظف قرار میدهد، برای این عبادات نیز قرار دهد که در آن وقت فارغ از امور دیگر باشد. بحث فارغ و سه جلسه بحث کردیم که اصلا این در نفس و فارغیت رخ بده. تو اون وقت باید فارغ از امور دیگر باشد. چرا؟ تا حضور قلب که مغز و لب عبادت است برای اون میسور باشد.
فرمود در همون بحثایی که کردیم سابق،
اگر عبادت برای این است که انسان به اون لقا برسه، اگر فارغ نباشه به اون لقا نمیرسه. خب کسی که عبادت کنه ثمره نبینه انکار میکنه. دقت کنید، اونگاهی که در شما انکار داره رخ میده برای این است که عبادت در فارغیت و در موظفیت انجام نشده، ثمره نداده. مثل این که کسی موظف است به خمس دادن، این خمس نده، بعد بگی من از دین ثمره ای نمیبرم و بگی آقا خمس میمیرم نمیدم، میره خمسش هم بده، بگی من بازم تو خمس ندادی که موظفی، دادی که بلکه بچه چه بابه دا کن قربتن الالله نبوده. او کسی یه وقت نظری میده، یه وقت احسان میده، درش با پول غیر مخمس، با تمام اون کسایی که میخورن دچار حجاب میشن، این عقل ناس داره، پدرشو در میاره، پول ناپاک میده به شکم مردم، اون حجابی که در اون صادر میشه تو من درش جان.
انسان موقع که اون وضع عملش هم انجام میده الان منتظر ثمرش باشه،
ثمره جزئی اشتباهه. مثل کسایی که نماز شب میخونن منتظر اینکه زیبا بشن، اصلا نمیشن. ثمره در کل، انسان باید ثمره عبودیت رو ببینه نه یه عبادت. عبودیت یعنی عبدالله شده، کسی که عبدالله هست یعنی در جمعی جهات عبدالله هست، این ثمرهش رو میبینه، آن به آن داره میکنه. گفتم در شب قدر نشانش این است که میلیاردها تومن بهش بدن حاضر نیست به عقب برگرده، متنفر از عقبش، این تکامل بده که ثمره یعنی. ولی اگر مثل نویسنده نماز را با تکلف به جا آورد و قیام به عبودیت معبود را از امور زایده بداند، البته آن را تا آخر وقت امکان تأخیر می اندازد و در وقت اتیان آن، به اونجایی که وظیفه باید بالفعل بشه، اتیان یعنی انجام دادن، در وقت اتیان آن نیز به واسطه آن که کارهای مهمی به نظر و گمان خود مزاحم با آن میبیند، سر و دست شکسته اتیان میکنند. البته چنین عبادتی نورانیت ندارد، سهل است، مورد غضب الهی است. از این ورش میزنه، کامل انجام نمیده. و چنین شخصی مستخف به سلام، مستخف یه شعنی هست، میخوان بگن به حکیم حاضر، میگن فلانی چرا انقدر عذاب میشه در زندگیش، عذاب نه ابتلا، فلانی چرا انقدر به بنبست میکنه. اون حکیم اگر اجازه داشته باشه این کلمه رو میگه، میگه فلانی مستخفه، یه جاهایی از امرالله رو سخیف کرده. مثلا لباس پیغمبر تنشه فساد داره، یه وقت همه میدونن نماز خونه غیبت هم میکنه، یکی کسایی میخوان در موردش صحبت کنن میگن اون، اگه راست بگن باید تهمته حسادت، میگن اون نماز خون اونه، من متنفرم از نماز، چون اون باعث این بشه مستخف. یک کسی که اینطور خفیف شمرده بعد مستخف شده، این کلمه رو پیرانو بکار میدن. حالا مستخف به صلات و متهاون در امر آن است، متهاون سسته، خودش خفیف میشموره، اون عمد در نگاه دیگران سخیف میشه، از اون شن میفته، سوس متواهم جان.
منظورم که خودش هم خفیف میشه.
بله اون که میشه، بله بله. حالا اولین جایی که خفیف میشه در نزد رزق و در نزد تجلیات و ایناست دیگه، زایع میشه. سوس یا متواهم شما شنیدید در وصیت حضرت صادق علیه السلام که فرمود بگید به شیعیان اگر کاهل نماز باشن به شفاعتمون برسن. نگو این نماز نخونن، سستی تهاونمون کاهلیه، ریشش در همون این است که نفسی حالت موزخشان نداشته باشه. آقا شما و اینو بگم، یه وقت میبینیم مثل همین روز قدسه، پیر زن اومده، پیر مرد اومده، زن و بچه اومده، اصلا خودم شرم وجودشو میگیره که مثلا ای کاش من روز قدس قزه بودم، اینجا نمیم، اینجا که دی همه دارم میام، چه حاله. بعد مصاحبه از این پیر زن خمیده دیدید، از این پیر مرد میگه چی؟ اون میگه چیه وظیفه است. توی این نفس این پیر زن یا پیر مرد یه حالتی رخ داده، ناهم موظف شدن نفس. ببین تو وقتی روزه نمیری، حالا این جوان این همه روزه گرفته، گفتم شب روزه قدس که چرا امام 30 سال پیش هم تو گرما بود دیگه، 30 سال پیش تو رو رمضان دا گفتم چرا، که یه سری حجوم هست که جز با داد مظلوم رسیدن از بین نمیره، امام میخواست ملت اینو برده. و این جوان اینا هزار تا توجیه میاره میبجونه نمیره، گما میکنه مثلا این نره قضیه زودتر سقوط و شهنید حالا ما نره نمیدونه، تمام اون چه که رمضان میخواستن بدن ندادن، انشالله سال بعد میری و میدن. و اینو با یقین میگم، نه با شاید، با یقین میگم، چون میدونم حضرت روح الله چرا این کار کرده. چرا این نمیره؟ این وقتی میخواد بره نفسش دیگه، نفسش میاد میگه بخواب، نفسش میاد میگه گرمه، نفسش میاد میگه مثلا به خانوم میگه تو چادری سیاهی گرما رو جذب میکنه و تو آتشناک میشی و وای بر وقتی آدم تشنه بشه بخواب. او یکی میگه تو چانو میگه من بچه مدرسه‌ای دارم، جمعه است، فردا میخواد بره یه حالا. او یکی میگه چرا تو نمیری؟ من مسافرت دارم. اون مسافرت ایالات تگزاس نرفتی؟ هر شهری بری اونجا روز قدس داره. دیدارم نفس اینا رو چیم کی میگه؟ نفس میگه، نفسی که حالت موظفیت درش از خدایا اینو به وزیر الان من اینو گفتم، تو اون حالت هیچ کدوم اینا رو نمیگه. چقدر قشنگه این حال، یه وظیفه است یا علی، کم خوابم مثلا نمیگه. خب شیطانم که نیست دستش بسته است بیاد بگه مریض میشی، هیچی رخ نمیده، فقط این رخ میده یا علی. حالا یه کسی دست شیطانشو باز کرده اول رمضان، شیطان میاد میگه یا خواهیم، یا میام میخوابم جمعه شو میخوابم. اگر این حالت توظف رخ نده سر بزنگاه ول معطله، اونجاها چی میشه؟ یا مستخف میشه به اون امر یا متهاون میشه به اون امر. شما برید ببینید، من این عکس رو آوردم دیدم چقدر دلم درد گرفت، خدا شاهده درد گرفتم، نمیدونم قلب دل یا معده از اینجا درد گرفت. آقای یه آخوندی بلا نسبتی طلاب جمع روز قدس رفته راهپیمایی زیر درختی، یه پلاکارد اینجوری گرفته روش نوشته ای کاش مردم مظلوم ایران هم یک روز به نامشان بود. و حالا اونی که عکس گرفته چقدر متهاونه، تو باید اون عکس رو پاره میکرد، خواستی دعوانش میقاپیدی میدوزدی میرفت، این کارو میکردی سابق. سر بزنگاه اگر این حالت نباشه چی رخ میده؟ به جای توظف تهاون رخ میده، یاد تک مسخف بودن. به خدای تعالی پناه میبرم از خفیف شمردن نماز و مبالات نکردن به امر آن. این اوراق گنجایش ذکر اخبار در این باب را ندارد، ولی بعضی از آن را ذکر میکنیم برای عبرت. من سریع بخورم ترجمه. حضرت باقر علیه السلام فرمود به زراره رحمت الله سستی مکن در امر نمازت، زیرا که رسول خدا صلی الله فرمود در دم مردنش نیست از من کسی که خفیف شمارد نمازش را، از من نیست کسی که بیاش آمد مسکری، به خدا قسم که وارد نمی شود بر من نزد حوز، به شفاعت نمی رسی. یعنی با اون حالتش اگه از دنیا بره و توبه نکن. جناب ابی بصیر گوید حضرت کاظم علیه السلام فرمود چون پدرم به وفات رسید فرمود به من ای پسرک من یا ابن علی همان نائل نشود شفاعت ما را کسی که استخفاف کند به نمازش. و اخبار در این زمینه بسیار است، ولی برای اهل اعتبار همین بسر است. این کسایی که معتبر در قلبشون جایگاه داره، یعنی وقتی یک چیز معتبری را میبینن تغییر درشون حاصل میشه، میگه این رو برای اونا بسه، تا همینجا بس باشه. بله بله، اون کسی که خفیف میشوره نمازو، چون به امر الله تخفیف داده، خفت داده، و اون کسی که شراب میخوره به امر الله در نخوردن شراب تخفیف داده، گفته این طور نیست، یعنی با همه هم جایگاه کرده. مثل هم حالت موظف بودن، حالتی است که درش تکامل رخ میده و تجلیات نوبل و این بر انسان میرسه. نباید از این حالت غافل شد. ایام ماه مبارک که تمام شد، این ایام یک حالتی بود از این که انسان نفسش حالت توظف پیدا کنه، موظف بشه. برای همین این ماه گردش ماه‌های قمری اینطور، یه وقت این رمضان در زمستانه، یه وقت در تابستان، یه وقت در پاییز، یه وقت در تهران گرمه، یه وقت در اردبیل سرد. این برای این است که این انسان نفسش به این بفرزد که من موظفم. این برای اهل سجر رخ میده دیگه، چرا و اما و اگر و اینها ندارن. رمضان امشب تمام میشه، برای عده زیادی رمضان تمام میشه، حالات نفس برمیگرده به حالات قبل رمضان و وای بر اینا که تکامل رخ نده. برای عده قلیلی رمضان آغاز یک حیات است، نه پایان یک ماه، چون آغاز سال جدید. یعنی میگه الحمدلله من بخشیده شدم شبقدر، انشاءالله بخشیده شدم شبقدر، یه سری معلومات کسب کردم، یه سری تسکیه ها کردم، من یه زندگی جدیدی رو میخوام آغاز کنم. لب این حیات جدید برای اون اقلی نه اکثری این حالت است که زین پس من نفسم را به حالت موظف بودم میرسونم. یعنی در این زمین بایر، در این زمین حاصلخیز، من این کش رو کاشتم در رمضان، خود به کش کاشتم. 30 روز من موظف بودم به شونی، نه فقط رمضان، گناه نکردم، هر کاری. پس من آماده هم. حالا اینو من دیگه آبیاری شغل میکنم که این تکامل برسه. اگر این حالت رخ بده تکامل آغاز میشه، اگر نفس به حالت موظف بودن نرسه تکامل رخ نمیده. حکما برخلاف کسی که اهل تکامله، اونو اسمشو میذارن معاشر یا اهل تعامل، میگن این میره با حقایقیه مواجه میشه برمیگرده. معاشران زمه و عارفان ز ساقیم است. الله تعالی ما را موظف کرده است به بندگی، نه هیچ چیز دیگه. این را انشاءالله ما آغاز کنیم در این حیات که نفس را به حالت وظیفه‌اش برسونیم. این ماجرا را عرض کنم، عرضم تمام که شنیدین، چون میخوام نظر به حضرت حجت بیفته سلام الله علیه. حضرت صادق علیه السلام یه وقت نشسته بودن، این سهل خراسانی اومد گوه خیلی برور کرد، پیشنهاد میداد ملی اهل برور هم تو نظر دارن، برای همه چی نظر دارن. گوه شما چرا قیام نمی کنید؟ به این حضرت چی گفت؟ گفت چرا شما بیکار میشید؟ یه قیامیه. حضرت بهش گفت این کلام، گفت آرام باش، سخن نگو، یا برور نکن، وراجی نکن. اصلا مون حضرت جوابش نگو، آرام باش، آرام بگیر. حضرت مشغول کارش بود. بعد به یه خادمش فرمود که اون تنور رو هیزان بریز. سهل خراسان میگه مال باش، ما عالم از این همه راه دور خراسان اومدیم، جواب ما رو میگه تنور رو چیکار. این تنور رو آماده کرد، بعد در رو باید دارد انقدر تنور گرم شد زبانه های آتش میاد بیرون. خادم گفت آقا تنور آماده است. و حضرت به سهل خوب برمود کرد، سهل برو یکم در تنور بشین. سهل یه جا خورد، گفت پناه میبرم به خدا، شما میخوایی منو با آتش بسوزانی؟
اثر بزنگاه حالت توسف رو. حضرت فرمود که من نمیخوام تو رو بسوزنم، برو بشین تو تنور. او گفت که آه من بر حضرت. حضرت دوباره مشغول کارش شد و اینا. یه وقت هارون مکی اومد، یکی از اصحاب حضرت، اینجا اومد تو حجره. اینقدر آدم ساده ای بود، کفش رو بیرون در می آوردن، بیرون منزل. این کفش رو برده بود تو بذارید تو نبرن، عاقل بود. این کفش رو گرفته بود زیر بغلش، اومد گفت سلام بر حجت خدا. حضرت فرمود سلام بر بنده خدا. هارون کفشت رو زمین کفش نشسته بود، کفش رو گفت هارون برو تو این آتش یکم بشین. اونجا در روایت دارد هارون مکی همین که حضرت فرمود دیگه نگاهش رو نه عجیب کرد نه صحبتی کرد، پرید تو تنور، ترقی پرید تو آتش، سر رو گفت یا حالا من دارم میکنم برو بخواد بچه هم بفهم یا ابوالفضل امام صادق منحرف شد. هارون مکی رفت، بعد به این خادمش رو اون در تنور رو بذار. آه این سهل خراسانی که این پونگ پونگ، از یه طرف یه کمی معلومات داره که این انسان کامل خطا درش رو، از این طرف نفسش حالات نداره، هی این پونگ پونگ کرده، هیش نگاه کرده. از ازم مشغول کارش شد و این آتش کم شد و طرف سوخت تمام شد. بعد از زدی چند دقیقه گذاشت به سهل خراسانی گفت سهل بلو ترون رو درش رو بردار ببین هارون چطوره. این دوید که نجات بده دیگه، دوید در رو برداشت. یه دفعه دید هارون مکی اینطور چارزان نشستی تو تنور، زیک میگه نگاه کنم. و برگشت نشست مولا. حضرت فرمود که سهل چند تا از این ما داریم؟ سهل قسم خورد به خدا قسم یکی بیشتر نبود همون بود که توه. ببین سهل، ما واقفیم به حالات بندگان و محبینم و ما میدونیم که قیام کنیم که قیام نکنیم. یک هارون مکی من دارم برای قیام و یک نفر در اسلام باعث قیام نیست. حالا این وقت که لو دادن در قیام حضرت حجت 313 نفر، شاید اون لحظه سهل خراسانی پشیمان شده گریه هم کرده، ولی باز هم اگه حضرت میگفت برو نمیتونست، چون این حالت رو در نفسش ایجاد نکرده بود. یکی از بزرگان میگفت که اون حالت رؤیت و شهود حضرت حجت برای بعضیا رخ نمیده، به حسب این است که حضرت در رؤیت امر دارد، یعنی هر مواجهه‌ای که انسان با انسان کامل بکنه درش یک امری هست، یه امری میکنه، و چون این به این حالت توسف نرسیده نمیتونه اون امر رو برآورده کنه، و اگر امر الله امر انسان کامله برآورده نکنی زندگی سیاه میشه. حضرت اینو میگه، حالا اون رؤیت هم رخ نده. اینو بدونید، این که میگم هر چه برکت هست در تکامل است و تکامل آغازش در ایجاد حالت توسف در نفس است. یعنی خدا انشاءالله ما را به حالت موظف بودن هم الان هم امشب دائم نائل بگرداند. این پایان رمضان رو بر ما مبارک بگرداند. پایان رمضان رو آغاز اوقات بندگی ما قرار بدهد. اللهم صل علی محمد.